بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. پنج آیه درباره اوضاع کلی قیامت از سوره مبارکه اعراف آل عمران انبیا لقمان براتون قرائت میکنم. علت قرائت این پنج آیه به خاطر اینه که صدیقه کبرا در دو سخنرانی بسیار مهمشون در دعاهای فراوانشون و در روایاتی که دارن خیلی به قیامت تکیه کردن. باور داشتن قیامت یک نیروی عظیم اصلاحگر، یقینا کسی که قیامت رو باور نداره هر کی میخواد باشه از هیچ گناهی رویگردان نیست، چون کنار گناه خودش جریمه ای رو نمیبینه، کیفری رو نمیبینه. چون قیامت رو قبول نداره کیفر و جریمه ای رو هم باور نداره، جادش برای انجام هر گناهی باز میتازه به هر شکلی که دلش بخواد. شما ممکنه بپرسید چگونه قیامت رو باور کنید؟ باور کردن قیامت مثل باور کردن خدا کار خیلی ساده ای. باور کردن خدا دو دقیقه هم طول نمی کشه. هیچ نیازی نداره آدم 10 سال بره کلاس ببینه، صدها دلیل ببینه تا خدا رو باور کنه. یه مردی که البته دنبال حقیقت میگشت، دنبال حق میگشت، به امام صادق گفت بالاترین دلیل بر وجود خدا چیه؟ امام صادق فرمود بالاترین دلیل بر وجود خدا خودمم. بعد توضیح دادن، فرمودن من اگر بگم خودم خودم رو آفریدم، معنیش اینه که من بودم بعد خودم رو ساختم. این که یه حرف دروغه، معقولم نیست. اگه من بودم یه معنی نداره خودم رو بسازم. خب بودم، نه من نبودم. یه روزی نبودم، خودم خودم رو نساختم چون نبودم. اگر بگم عدم و نیستی منو ساخته، اینم یه دروغ شاخداریه. نیستی یعنی نیست، چیزی که وجود نداره چجوری منو ساخته؟ من خودم که خودمو نساختم، عدم هم که منو نساخته، پس این وسط یکی بوده منو ساخته، اون اسمش اللهه. حالا میخوای صفاتشو بشناسی؟ نزدیک 2000 آیه در قرآن درباره پروردگار نازل شده. این یه بخش داستان. یه دعایی هم اهل بیت به نام جوشن کبیر بر ما باقی گذاشتن. 1000 صفت از صفات الهی رو در این دعا بیان کردم. بعدم طبق قرآن به درونت مراجعه بکن، ببین باور میکنی عالم صاحب نداره؟ باور نمیکنی. به درون خودت مراجعه کن، این باورت میشه که این هستی با میلیاردها میلیارد موجودات شگفت‌انگیز اینا بی صاحبن؟ نمیتونی باور کنی عالم خدا نداره، همش تو باوری، همو توجه نداری، قفلت داری. میام سراغ قیامت. اینو چجور میشه باور کرد که یه جهان دیگری بعد از این جهان برپا میشه؟ باور کردن این مسئله خیلی راحته. حالا کجاشو من شک دارم؟ مثلا مرده زنده شدن رو شک دارم، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. تو مناطق شما نیست، اما در مناطق شمال ایران و مناطق جنوب استان خراسان یه چیزی که خیلی تولید میکنن پیله ابریشم. میان برگ درخت توت رو که رنگ سبز سیر داره، یعنی رنگ پررنگ داره، میدن به کرم ابریشم. کرم سفیده، غذایی رو که میخوره سبز پررنگه، غذا رو که هضم میکنه شروع میکنه به بافتن نخ ابریشم با این دهن کوچیکش. هر یه دونه نخی رو که میبافه چند هزار لا داره این نخ، یه دونه نی، یعنی چند هزار نخ رو به هم میتابونه میشه یه نخ نازک. یعنی کارخونه‌ای که تو بدن کرم ابریشمه هنو نمونش در جهان نیمده، یعنی علم در این زمینه لنگه. برگ پررنگ توت رو که رنگ سبز داره خورده، نخ سفید میده بیرون، بعد این نخ رو دور خودش میتنه، انقدر میتنه که یه پیله درست میشه، هیچ در و پنجره ای هم براش نمیسازه، توی پیله هوا وجود نداره، کرم میمیره به مرگ واقعی. یعنی اگه اون پیله رو وا کنن میبینن کرم خشکیده جمع شده، هیچ علائم حیاتی در اون کرم وجود نداره، هیچی نی، یه چیز پوسیده ایه تو پیله است. یه مدتی که میگذره همین کرم خوش شده پوسیده که کمترین علائم حیاتی نداره به صورت پروانه ابریشمین با دو تا پر با زیباترین رنگ با دو تا شاخک از پیله میاد بیرون. این مرد زنده شد. مرد زنده شدن چیه؟ که انسان سختش باشه باور بکنه زنده شدن مرده رو. ما الان میریم بازار سبزی میخریم، گوشت میخریم، نون میخریم، میایم تو قابلمه میجوشونیم میجوشونیم میجوشونیم، یه غذای رقیق درست میشه. نون رو هم که میپزیم، سبزی رو هم که قاطی اینا میخوریم، از مری ما وارد معده میشه. معده تا لقمه رو میبینه شروع میکنه به اسید پاشی. حداقل معده برای هضم لقمه 1 میلیون کارگر داره. معده هر کس 1 میلیون. اینا رو میتونن در کنار میکروسکوپا نشونتون بدن که کارمندان معده هر کسی که 1 میلیونن چه فعالیت های ریز و دقیقی دارن. بعد این غذا هم معده میره تو روده بزرگ، تو روده کوچیک، خیلی تحولات ایجاد میشه. یعنی دیگه آثار حیاتی درش نمیمونه. یه مقدار از این لقمه هضم شده رو بدن میده به کبد، کبد شروع میکنه سلول زنده ساختن. از همین غذایی که چند تا مسیر رو عبور کرده و اصلا علائم حیاتی نداره. بعدم اینقدر بدن آگاهی داره که شما یه جایی بدنت که زخم میشه نیازمند در اصلاحش، مثلا به 10200 سلول، نه کم نه زیاد، میاد کبد 10200 سلول میفرسته اونجایی که سلولاش تو زخم شدن از بین رفته، جایگزین میکنه. خب معلومه دیده گر بینا بودن، هر بینا بود هر روز روز محشر است. یعنی هر روز خدا داره میلیاردها مرده رو جلو چشم ما زنده میکنه. چطور میشه باور کرد زنده شدن مردگان رو؟ این اصل زنده شدن. دو، باور کردن زنده شدن مرده 2 دقیقه طول میکشه. مطلب دیگه، با مسئله عدالت الهی ثابت میکنیم قیامت برپا میشه. هیتلر تو جنگ دوم 17 میلیون نفر رو کشت. استالین بدون جنگ، چنان که رئیس دفترش نوشته، من کتابشو خوندم، رئیس دفترش میگه استالین در شوروی مخالفین خودشو دستور داد بکشن، 20 میلیون نفر رو کشت. صدام در عراق و ایران چند صد هزار نفر بیگناه رو کشت، هم کشت هم به کشتن داد. چقدر کارخونه ها رو بمبارون کرد. هیتلر چند هزار مدرسه رو بمبارون کرد، چند هزار. موسیولینی در ایتالیا هزاران نفر رو به کشتن داد. رئیس جمهور آمریکا ترومن با یه دونه دستور در شهر هیروشیما و ناکازاکی در نیم ساعت نزدیک 500,000 انسان بیگناه و تبدیل به خاکستر کرد. بعد اینا کیفر ندارن؟ یعنی اینا هر عصبی دلشون خواست تاختن، هیشگینی کیفر جنایاتشونو بده. بعد میبینیم انبیا، ائمه طاهرین، صدیقه کبرا، بالاترین عبادتها رو انجام دادن، بالاترین پاکیها رو از خودشون نشون دادن، اینا موز ندارن. یعنی امیرالمومنین 50 سال 60 سال شبهای تاریک صورتش رو خاک مثل مادر بچه مرده گریه کنه، عبادت کنه. زین العابدین همینطور، ائمه طاهرین همینطور، ابی عبدالله با 71 نفر قطعه بشه برای خدا، هیچ موزی ندارن اینا. یعنی انبیا و ائمه بی خود عبادت کردن، ستمگران عالمم عشقشون کشید همه رو بکشن. پرونده خاتمه. این دو مسئله. میشه باور کرد قیامتی نیست؟ اگه بگم قیامتی نیست، خب باید بگم خوش به حال همه ستمگران عالم، کیف کرده. باید بگم چه زحمت بیهوده‌ای انبیا و ائمه و اولیاء الهی کشیدن، هیچ جام حساب نشد. درسته این حرف؟ سوم، برای این مطلب سوم یه موضوعی رو از عالم کم نظیر شیعه، واقعا کم نظیر، فیض کاشانی براتون نقل بکنم. مقدمه مطلب سوم، فیض می‌فرماید یه مریضی بررسی می‌کنه که یه دکتر متخصصی تو شهر ولی یهودی، میگه خب به دینش کار داره، میگن متخصص، میره بیماریشو میگه، دکترم معاینش میکنه، یه کاغذ مینویسه این غذاها رو نخور، این چند روز رو استراحت کن، نسخه رو میگیره میاد بیرون، داداشش دعوتش میکنه نهار، خواهرش دعوتش میکنه شام، باباش دعوتش میکنه ظهر جمعه بی خونه، بهترین غذا رو هم درست میکنه، نمیخور، یه غذای ساده میخور. بهش میگن خیلی خوشمزه است، گوشت تازه است، کباب بی‌نمونه است، بخور. میگه حزقیل یهودی به من گفته این غذاها برات بده، نمیخور. بعد از این مطلب فیض میفرماید 114 کتاب آسمانی، یکیش قرآن، 124,000 پیغمبر، 12 امام قیامت رو خبر دادن. باورت نمیشه؟ یعنی به اندازه این حزقیل یهودی حرف انبیا و ائمه و قرآن برات ارزش نداره؟ نمیخورم چون حزقیل گفته نخور. ما 124,000 پیغمبر، 114 کتاب، 12 امام میگن آقا پشت دروغ، پشت تهمت، پشت ربا، پشت زنا، پشت رشوه، پشت اختلاس، پشت قصد، پشت پامال کردن حقوق مردم این جریمه ها هست. باور نمی کنی؟ فیض میگه پم معلوم میشه اون حزقیل حرفش از انبیا و ائمه و خدا مهمتر. حالا اینجوره، یه داستانم از باور داشتن قیامت براتون بگم. این کتابی که این داستان رو نقل کرده تقریبا مال 1100 سال پیش، مال قرن چهارم. اسم کتابم براتون بگم، عربیه، التصفیه. یعنی کتاب جالبی. صاحب کتاب در این کتاب نقل کرده که 4-5 نفر از اهالی مدینه. کی؟ زمان پیغمبر. 4-5 نفر ام مدینه اومدن بیرون مسافرت داشتن. 30-40 فرسخ که رفتن، یکیشون مادر خرج بود، گفته بودن تو خرج کن بعد دونگمونو ما میدیم. رسیدن به یه چوپان پابرهنه سیاه چهره، یه 30-40 تا گوسفند و یه چند تا بره رو داشت میچرود. گفتن برو یه بره بخر بیار، ما آتیش روشن میکنیم، کباب بکنیم بخوریم. اومد پیش چوپان، خدایا ما عقب نمونیم یه وقت از پابرهنه بیابونی. فردا گریبان ما رو نگیری بگیم پابرهنه چوپون قیامت رو کاملا باور داشت. تو 70-80 سال چیکار میکردی که باور نکردی؟ به این چوپونه گفتش که بره دونه چند؟ به پول اون زمان گفت 10 درهم. گفت یه دونه بره به ما بده، ما 3-4 نفریم میخوایم نهار بخوریم. گفت بره ها مال من نی، من کارگرم، بره ها رو صبح میارم با گوسفندا رو میچرونم، غروبم بر میگردونم، همش صاحب داره. بهش گفتش که خب بره دونه 10 درهمه، من 50 درهم میدم، 5 برابر. گفت نه، من مالک بره نیستم. گفت تو بره رو بفروش، 50 درهم هم بیگی بس تو جیبت، غروب که رفتی صاحب گوسفندا اگه پرسید بره کو، بگو گرگ پارش کرد. گفتش که مالی که این گوسفندا به من خیلی اعتماد داره، من اگه بگم بره رو گرگ پاره کرد باور میکنه. اما جناب عالی به من بگو من این دروغ و قیامت به خدا چجوری بقبولونم؟ اگه تو پروندم پروردگار گفت یه بره از صاحب گله برگشت داده نشد، چجوری به خدا بگم گرگ پارش کرد؟ به آدم ها میتونم دروغو بباورونم؟ میتونم. الان چقدر مردم و بعضی از غیر مردم دروغ به مردم میباورونم، اما این دروغارم قیامت میشه باورون به پروردگار. اونی که درباره خودش میگه ان الله علیم به ذات صدور، اونی که میگه ان الله علی کل شیء علیم قدیر خبیر، اینو چجوری به خدا میشه باوروند؟ چجور؟ یه مردی بود تهرون، کوره آهنگری داشت تو بازار، یعنی غروب که میشد دیگه پوستش سوخته بود. یک شب از اوقات تلخی خانومش راحت نبود، یه شب، یعنی یه خانوم ایرادگیر و یه خانوم هجوم کننده همراه با یه سلسله توقعات من میرفتم خونش، جوون بودم. بعد به آقازاده این پدر گفتم پدرت با این مادرت چجوری زندگی میکنه؟ گفت خیلی خوب زندگی میکنه. گفتم چطور؟ گفت بر این که وقتی از بازار میاد میشنه مادرم فوش رو شروع میکنه، داد و بیداد رو شروع میکنه، بدخلقی رو شروع میکنه، بعد توقعاتش رو میرزه بیرون، پدرم خیلی آرومه به طوری که هیچکی نمیشنوه. گاهی من نزدیکشم میشنوم، خیلی آروم. میگه که خانوم عزیزم من با تناب تو جهنم نمیتونم برم حرام خدا رو بیارم برای تو علنگو و گردنبند و انگشتر درست بکنم. من انقدر میتونم معمولی خرج زندگی رو اداره کنم، من نمیتونم خطا بکنم. و همین جور بودن تا از دنیا رفت. بعد ما هر کدوممون با تنابی هیچکی نباید بریم جهنم، اگه جهنم رو قبول داریم، اگه قیامت رو قبول داریم. تو قبول داشتن قیامت خیلی آدم سالم زندگی میکنه، خیلی. پدر من تو بازار تهران دلال برنج بود، میره پیش تاجرای برنج نمونه میگره روی کاغذهای آبی، 10-20 کاغذ، 10-20 جور برنج شمال، اینو تو این کاغذها تا میکن، توی دستمال یزدی میبست، میومد این برنجا رو ارائه میداد به خریدارا. اونا هم میگودن مثلا از این رو 20 گونی به ما بده، 30 گونی به ما بده. روز پنجشنبه که میرفت در دکون تاجرا دلالیشو بگیره، مصر میشد، میگفت گاهی از لای دستمال من یه دونه برنج افتاده، من نفهمیدم. راضی هستی؟ میبخشی؟ یا میخواین از پول دلالی من کم بکن؟ بهش میگفتن یه دونه برنج پولی نیست. حالا افتاده که افتاده، چرا خودتو ناراحت میکنی؟ پدرم میگفت از قیامت میترسم که نکنه یه دونه برنج منو گیر بده. گیرم میده. خیلی دلم میخواد پنج تا آیه رو بخونم، اما با یه مقدمات زیبا. اون وقت که حال داشتم، جوان بودم، هر دهه محرم و صفر 7 تا 8 تا منبر میرفتم، البته بی تکرار، یعنی ناراحت نبودم که جمعیت این منبر میاد اون منبر. راحت بودم، کار میکردم، جون میکندم بر اون مطلب. یه بار دهه 40 3 تا منبر صبح داشتم، 2 تا شب، 5 تو هر 5 تا منبر یه پیرمردی رو میدیدم، نزدیک 90 سالش بود، میومد. منم ناراحت نبودم، 5 تا بحث مختلف بود. یه رو زودتر رفتم، یکی هم منبرم رفتم بغل دستش، گفتم قربونت برم 5 تا منبر میای خسته نمیشی؟ گفت نه. گفتم با این سن چجوری خسته نمیشی؟ گفت من از شنیدن قرآن و روایات مست میکنم. خوب خوش با حال کسی که از شنیدن قرآن و روایت خسته که نمیشه، هیچی، مستم میکن. گو تمام جان منو این آیات و روایات نور میده. حالا بعضی هم بالاتر از این بودن، نبیره مرحوم حاج ملا هادی سبزواری، فیلسوف کم نظیر قرن 19 میلادی و 13 شمسی. من 10 شب سبزوار بودم، هر روم رفتم پیش نبیره حاجی. حاجی زمان ناصر قاجار بود، نبیرش هر رو برای من 1 ساعت از حاجی حرف میزد. میگفت 40 سالی که سبزوار بود نزدیک 30 نفر تو درسش از مباحث توحیدیه چنان به هم ریختن که از حال طبیعی رفتن بیرون، با یه حالت دیوانه واری اپلهای پشت بون رفتن بالا، با سر خودشونو انداختن پایین و مردن. حمام ابن شوره وقتی به امیرالمومنین گفت اوصاف عاشقان خدا رو بر من بگو، امام یه آیه خوند و سکوت کرد. اتق الله و احسن فإن الله مع الذين اتقوا و هم محسنون. به امام گفت چرا ادامه نمیدی؟ فرمود همین آیه بست. فعظم علی، اصرار کرد، گو علی جان بگو 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 اوصاف مرغان چمن را که بگسستند از هم دام تن را، که چون بر آشیان جان پریدند، که چون دل بر غیر دلبر نبستند، که چون آن تشنه کامان آب جستند، در این تاریک شب مهتاب جستند، که جام عشق آنان کرد لبریز، که جز یار از همه کردند پرهیز، که آنان را نشان زان بی نشان داد، دو چشمی در فراغش خون فشان داد، که گفتان اندلیبان را به گلزار، نکوزک رو نکو فکر و نکوکار. امیرالمومنین دید خیلی مصر، 110 صفت از عاشقان خدا رو شمرد، تو 110 حمام یه نعره زد افتاد از دنیا رفت. اینا رو باور میکنید راحت یا نه؟ باور بکن. یه شب جمعه توی محل 3-4 هزار متری من کومل میخوندم. حالا اون وقت خیلی برام زحمت نداشت کومل، تاریکم بود، من تو بغل دستیم هم نمیدیدم، چون کومیل و من از 10-12 سالگی تو تاریکی محض میخوندم، چون دار امیرالمومنین تو تاریکی مطلق وقتی میخواست بسم الله کمیلو بگه صورت چه گذاشت رو خاک، تا آخر دعا گریه کرد و صورت چه بلند نکرد، گل شده بود از عشق چشمش، نعره کشید. و من تو کمیل رسیده بودم به الهی و ربی من لی غیرک، اینو تو قنوتاتون بگی، تو سجدهاتون بگی. پول یار ما نیست، زن و بچه یار ما نیستن، خونه و زندگی یار ما نیست. زین العابدین تو ابو حمزه میگه یارم ارحم فی هذه دنیا غربتی، خدایا من غریبم، زن و بچه خوبن ولی وقتی لحد رو چیدن خاک ریختن بر میگردن، نمیتونن با ما بیان. پول خوبه، اگه دستم بره بره به خدا برسه، اگه تو بانگا بمونه چه خوبی داره. بخله، تو آل عمران توی سوره توبه پولدار مؤمن بخیل به طور حتم اهل جهنم، نه پولدار کافران، پولدار مؤمن. من دیدم دو سه صف پشتر من هیچ چرا قوه زدم، من کمیل رو ادامه دادم. بعد که تموم شد چراغا روشن کردن، گفتم چرا چراغ قوه زدیم؟ گفتن آج آقا چاره ای نداشتیم، چون به ما اطلاع دادن یکی حالش به هم خورده، تو الهی و ربی من لی غیرک آهسته برانکا آوردیم، خوابوندیمش، بردیم بیرون، دکترم بود معاینش کرد گفت مرده. گاهی از عشق خدا آدم میمیره، از عشق ابی عبدالله آدم میمیره. اینا دیگه کلاسای بالاست، اینایی که این حالو پیدا میکنن خیلی کلاسشون بالاست، خیلی. باور کنم قیامت خیلی اثر میذاره در اصلاح اعمال و رفتار و کردار. گونه من خسته نمیشم، چقدر خوب آدم از قرآن لذت ببره، چقدر خوب آدم از نماز لذت ببره، چقدر خوب آدم مرگش تو نماز برسه. من 4-5 تا دعا سی شب ماه رمضان دارم، از خدا میخوام تو نماز، تو دعای کمیل، تو عرفه یا روز عاشورا در حال گریه بر ابی عبدالله مرگ ما برسه. این مرگ قیمت نداره. گفت نه من خسته نمیشم. گفتم چند سالته؟ گفت 95 سال. گفتم از 95 سال عمرت چیزی داری برای من بگی؟ گفت آره، امرو یکیشو میگم، حالا یه 20 دقیقه مونده به منبر. گفتم بگو. گفت من شغلم پینه دوزی، مردم کفشای پاره رو می آوردن، من درست میکردم، یه موزی میگرفتم. داستانی که من دارم میگم مال 45 سال پیش. این پینه دوزه به من گفت 70 سال قبل که تا امشب میشه 110 سال، گفت من هی پینه دوزی کردم، سه تومن پول جمع کردم، با این سه تومن رفتم کربلا، چون قصد داشتم 3 ماه بمونم با همین سه تومن، با همین سه تومن، سه تا تک تومن. و سامره رفتم و کاظمین رفتم و کربلا رفتم و می اومدم نجف. سه ماه هم تموم شد، پولم هم تموم شد. گفت به یه مغازه بازار هویش مغازه دار، گفتم اجازه میدی من به دیوار مغازت، به این دیوار کوچیک مغازت 20 سان 30 سان بشینم تکه بدم پینه دوزی بکنم؟ گو اجازه نمیخواد. گفتم چرا نمیخواد؟ مسلم ابن عقیل تو کوچه بنبست تو تاریکی به دیوار تکیه داده بود، غریب و تنها. یه خانومی در رو با کرد، گو آقا شهر شلوغه، خونه نداری مگه؟ گفت نه. ترسید این زنه، گفت من راضی نیستم به دیوار خونم تکیه بدی. گفت باشه. نه، همه چی رو باید رضایت بگیر. زندگی با اعتقاد به خدا و قیامت عاشقانه ترین زندگی. آدم راحت 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 راحت. گفت بیشیم. گفت شروع کردم به پینه دوزی که یه 20 رو دیگه باز بمونم نجف رو کرد. گفت گاه این صاحب مغازه به من میگفتش که چایی نمیخوری؟ هم چرا؟ گفت بی تو. یه رو به صاحب مغازه گفتم، گفتم چند ساله تو این مغازه؟ گفت 70 سال. گفتم چیز به درد خوری در این 70 سال از نجف دیدی برای من بگی؟ گفت آره آره دی. گفت این مغازه رو به رو میبینی؟ من و این که صاحبش مرده. گو هر روز ظهر با هم میرفتیم حرم نماز جماعت زیارت، غروبم که مغازه رو میبستیم میرفتیم حرم. خیلی 50 سال با هم بودیم. یه رو به هم دیگه گفتیم هر کدوم زودتر مردیم اجازه بگیریم بیایم به خواب این یکی یه خبری از برزخ بده. من از برزخ چند تا خبر خوب خودم دارم الان که وقت گفتنش نیست. داستانیه. گون رفیق من زودتر مرد. گون یه هفته خوابم نیومد. یه شب جمعه براش یه زیارت خوندم، اومد به خوابم. گفتم چه خبر؟ گون خبرها رو رها کن، من یه هفته است مردم، منو دارن سرزنش میکنن، به من گفتن نمازات قبول، روزات قبول، کاسبیت هم قبول، اما یه مشکل داری. چرا باید این مشکل رو داشته باشی؟ گفتم چیه مشکلم؟ گفتن یه رو گوشت آبگوش لای دندونت گیر کرده بود دم سهم. یه خورما فروش من دیده بودم اون حسیرا رو که توش خورما می ریختن گرد بود. گفت خورما فروشه نبود، یه دونه خلال از اون حسیر کندی گوشت رو آوردی بیرون. برای چی بدون اذن مالک تصرف در مالش کرد؟ معطلم. تو رو به این امیرالمومنین، برو از این خورما فروشه حلالیت بطلب، اگه پولی هم میخواد بهش بده. فردا گفت رفتم پیش خورما فروشه، گفت نه بابا حلالش باشه. من که نمیدونستم. بعد دو شب جمعه بعد خوابشو دیدم، گفتش که خدا هر چی میخوای بهت بده، منو نجات دادی برای خلال قیامت ها. باور کنم قیامت. اصلا آدم نمیتونه بقبولونه به خودش که یه رودخونه که قایق توش میتونست بره، آب یه رودخونه قایقرانی میشد کرد تو زمین کربلا جاریه. امام حسین برای بچه 6 ماهه چقدر آب میخواست؟ شما یادتونه بچه کوچیکامونو تا 6 ماهگی آب نمیدادیم بهش. وقتی هم دکتر گفت آب بده، یه پنبه میذاشتیم تو آب نلبیکی میکشیدیم رو لبش، آب نمیتونست بخوره. مگه امام حسین چقدر آب میخواست؟ کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لاله چینان دستتان ببریده با گنچه پج مردم چیدن ندارم. این که با من سوی میدان آمده، نیتی جز آب نوشیدن ندارد، با سه شعبه غرق خونش آن که حتی تا به بوسیدن گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن 6 ماه خندیدن ندارد. دست من بستید و پای افشان شدی، سید کوچک پای کوبیدن ندارد. از چه دادیدش نشان یک دیگر، شیر خار غرق خوب دیدن ندارد. یک بار فقط ابی عبدالله کربلا سرگردان شده بود، دو سه قدم می اومد رو به خیمه دوباره بر می گرد. خدایا ما رو ببخش، خدایا آنی ما رو از خودت انبیا اهل بیت قرآن جدا مکن، خدایا بیماران رو شفا بده، اموات شهدا غریق رحمت فرما، دین ما، ملت ما، کشور ما، محرم سفر و رمضان و فاطمیه ما، مرجعیت ما، رهبری معظم ما در پناهت حفظ فرما. خدایا به حقیقت ابی عبدالله در این لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل من قرار بده.